پیدا کنه. و اگر روی تلویزیون های خونگی تماشاش کردی یا روی تلفن همراه یا چیز شبیه به این، احساس کنی که یه چیزی رو داری از دست میدی. حالا ممکنه الان مخاطب به درستی این نکته رو اشاره بکنه که مگه چند درصد از فیلمایی که در کشور ما ساخته میشه این قابلیت رو داره که اگر رو پرده سینما نبینیمش از دست میدیم؟ پاسخ اینه که خب تعداد زیادی از فیلم ها نیستن که این ویژگی رو دارن. اما خب دلیل نمیشه که من این نکته رو در مورد روزی روزگاری آبادان مطرح نکنم. اما باید اعتراف بکنم در واقع حضور فاطمه معتمداریا، محسن تنابنده و سه بازیگری که در نقش فرزندان این دو در واقع این پدر و مادر ایفای نقش میکنن که یکیشون پسر خدا آقای آذرنگ بود، مشخصا کاملا مسلط به فضا و صحنه بودن و شاید بیشترین در واقع امری که بهشون کمک کرده تجربه صحنه‌ای این هاست که هم اتمسفر فضا رو درک میکنن و صرفا توی نمایی که خودشون ایفای نقش میکنن فرو نمیرن و فضا رو همواره تو ذهن خودشون دارن، اکسسوری و لوازم صحنه رو همیشه جزئی از خودشون میدونن و از اساس اتمسفر رو به صورت کاملا یکسان راکوردش رو حفظ میکنن و به سرانجام میرسونن. همه اینها در نهایت منجر به این شده که روزی روزگاری آبادان فیلم استاندارد و قابل قبولی بشه. اما اون چیزی که توی این فیلم خیلی مهمه مضمونیه که داره منتقل میکنه که فکر میکنم همون موقعم که این متن اجرا شده بود در واقع مزیت کار بود، کمون که در واقع حمیدرضا آذرنگ تو همه متن‌هایی که نوشته این رگه‌های در واقع مضمونی به شکل درستی تبدیل شده به متن و منتقل شده. اون مضمون مضمونی که شاید توی این دیالوگی که از زبان موشک توی این فیلم میشنوی منتقل میشه، میگه که من حاصل یک خطای نیم اینچی روی نقشم و به جای اینکه در عراق فرود بیام در آبادان فرود اومدم. این خطای نیم اینچی و یک موشکی که به ازای یک خطای نیم اینچی میتونه جان یک خانواده یا خانواده‌هایی رو بگیره یا کودکانی رو بگیره، ممکنه روی در واقع کاغذ یا توی اخبار فقط یک خبر، یک خط، یک اتفاق ساده باشه، اما در واقعیت در زندگی گروه بزرگی از افراد تاثیرگذاره و شاید نسل‌ها تحت تاثیر همین خطای نیم اینچی قرار بگیرن. ضمن اینکه از اساس مفهوم ضد جنگ و بحثایی که توی این فیلم مطرح میشه برای اینکه بگه در نهایت حواسمون باشه که چیزی تحت عنوان انسانیت، اخلاق، خانواده و ارتباطات خانوادگیه که بشر رو تا به امروز سر پا نگه داشته و باید همواره حواسمون باشه که جنگ افروزی داره اینها رو به خطر میندازه، توی فیلم قابل جستجوه. کما اینکه ممکنه وقتی فیلمو تماشا میکنیم احساس بکنیم مفاهیم یه مقدار گلدرشت یا عیان مطرح شده. باز این گلدرشت یا عیان بودنی که شاید برای مخاطب سینما به چشم میاد، اگر بره تو تئاتر بشینه و این مفاهیم رو ببینه و بشنوه اونقدر براش در واقع آزاردهنده نیست. و این باز برمیگرده به همون نکته اول که نمایشنامه خوبیه که شاید برای سینما شدن باید یه فکر اساسی تری براش
میکنه. آیا به نظرت چیزی به اسم VFX خوب
آره
نمیتونست به این فیلم کمک بیشتری بکنه، بیشتر از این چیزی که
مثلا کجاها
نمیدونم. من فکر میکنم مثلا یه پرانتز خیلی بی ربط میخوام باز کنم، مثلا اگر که یک ویژوال کار یه خیلی جدی مثلا اسم فیلم چیز چی بود بچه؟ آره مسخره باز، مثل مسخره باز، یعنی اینقدر جدی توش اتفاق میافتاد VFX ها، شاید فضای به فضای فانتزی فیلم کمک میکرد، چون یه جاهایی به فاند سینمای فانتزی طعنه میزنه کار دیگه.
من اتفاقا میگم مزیت این کار اینه که خیلی به سمت در واقع وجه فانتزی و غیر واقعی یا به قول فرنگی سرعال قضیه رو خیلی اتفاقا برجسته نکرد و این به نفع کار تموم شد. به این دلیل که همین الان هم خیلی از کسایی که فیلمو دیدن اظهار نظر کردن که فیلم دوپاره است، یعنی نیمه ابتدایی تا قبل از اصابت موشک و نیمه دوم بعد از اصابت موشک، که خب در نهایت شما فرض کنید یه موشکی قراره به صحبت با داشته بشه و سخن بگه. تأکید میکنم که همین موقعیت کاملا نمایشیه و شاید توی فضای تئاتر، از اونجایی که فضای تئاتر خیلی خالصه و جلوه های ویژه یا دکور عجیب و غریبی در کار نیست، این جنس از سادگی که روی صحنه اتفاق میفته اتفاقات سورئال رو برای مخاطب قابل پذیرش میکنه. حالا اگه شما قرارونو بیایی تو سینما رگه های فانتزی و جلوه های ویژهش هم بخوای زیاد کنی، این دوپارگیه خیلی بیشتر در چشمیاد. و ضمن این که اگر اون بخش خیلی تقویت میشد، مفهوم و مضمونی که توی فیلم قرار منتقل بشه، یعنی تحولی که توی خانواده اتفاق میفته و اعضای خانواده به یک بازشناختی نسبت به هم میرسن و حتی حرفهای مگوی قبلی رو به هم میگن، تحت تأثیر جلوه های ویژه قرار میگرفت. همین سادگی برگزاری ماجرای موشک و خیلی برجسته نکردن تصویرش و فقط در قالب نریشن و صدا ازش استفاده کردن، من فکر میکنم تمهید تیزهوشانه‌ای بوده برای اینکه فیلمو به سمت کمدی و سخرآمیز شدن نبره.
پس در مجموع چند میدی از 5 تا؟
در مجموع 1.5 از 5.
این همه تعریف کردی 1.5؟
من از نمایشنامه و مضمونش صحبت کردم.
باشه.
و این 1.5 من به خاطر این گفتم که همه این تمهیداتی که الان ازش دفاع کردم برای اینکه فیلم سخرآمیز نشه رو به ذهنشون رسیده و اجرا کرده.
دستت درد نکنه.
مخلص.
بریم نشست فیلم روزی روزگاری آبادان رو بشنویم، برمیگردیم و بعد فکر میکنم دیگه برگردیم چیزی حدود 45 دقیقه، یعنی یک ربع تا پایان برنامه زمان داشته باشیم.
45 دقیقه، یعنی یه ربع؟
نه 45 دقیقه رفته، یه ربعش مونده.
این فیلم نوشت در واقع یک سال خورده پیش به من پیشنهاد شد. حمید آذرنگ و عبدالله اسکندری نازنین دعوت شدن به عنوان تهیه کننده به این پروژه و البته محسن تنابنده که خیلی فیلم نوشت رو دوست داشت و معتقد بود که یکی از بهترین فیلم نوشتاییه که خونده. آبادان رو در تهران ساختیم به دلیل شیوع کرونا و مسئله بهداشتی که خب به هر حال برای تمام بازگرندمون خیلی مهم بود. محسن تنابنده از پروژه آقای فرهادی اومده بودن، به معنی که تستشون مثبت شد چه لازم دونستم که چون اینم باز دوباره یک شایعاتی به وجود اومده بود سر کار ما، من همون موقع سریع از 70 نفر عوامل فیلممون تست کرونا گرفتم و خدا رو شکر همشون منفی بودن. محسن استراحت کرد تا تستش منفی شد و دوباره پروژه را از سر گرفتیم. این تنها مشکل پیش روی فیلم روز روزگاری آبادان بود.
یه قصه ای بوده به نام روزی روزگاری آبادان بر اساس یک استنادی که یک زمانی در آبادان اتفاق افتاده، دقیقا همون سالی که روز اول آغاز جنگ آمریکا و عراق یک موشک به اشتباه توی آبادان خورده بود که توی انبارهای شرکت نفت آبادان هم خورده بود، کسی رو نکشته بود. من فقط یک خیال پردازی کردم که یکی از خانواده هایی که میتونست درگیر این اتفاق بشه چجوری با موقعیت برخورد میکرد.
نمایشنامه روز روزگاری آبادان چه ویژگی هایی داشت که با وجود اینکه 15 سال از کارگردانی آن در تئاتر میگذرد برای اولین فیلم سینماییتون رو انتخاب کرد؟
قصه جنگ قصه کهنه ای نیست، چون احساس میکردم کهنگی نداره، میرایی نداره، با توجه به زیاده خواهی های انسانی که مدام به جنگ منتج میشه ترجیح دادم که بسازمش.
سابقه تئاتری که من با آقای آذرنگ داشتم و فیلم آباجان که با هم همبازی بودیم باعث شد خوندن فیلمنامه روزی روزگاری آبادان برای من مهمتر و با جاذبه بیشتری باشه تا اگر باهاشون کار نکرده بودم. به عنوان یه بازیگر زن میتونم بگم که بیشتر نگاه این فیلم نگاه خانوادگی و کلیه و یه کمی گرایش مرد محور تا زن، ولی که یعنی اصلا به فکر جایزه و اینا که شوخیه، نه هستم نه چیزی دارم بهش نگاهی دارم به این قضیه، ولی از اینکه یک مجموعه خانواده با هم دیگه اینقدر همراه و هماهنگن، همین برام بیشترین جاذبه رو داره.
ته ته ذهنم توی خاطراتم توی قلبم میمونه همراهی یک سال و نیمه ایه که بانو سیمین معتمداریا با من داشت با وجود تمام فراز و نشیب هایی که ما دوچارش بودیم. بانو سیمین معتمداریا یکی از زیباترین لحظه های زندگیش رو، یکی از بی‌نظیرترین لحظه‌های زندگیش رو که تولد نوش بود به خاطر این فیلم ندیده گرفت. مگه میشه من بتونم سپاسگزار باشم تا تمام عمرم از این اتفاقی که بار منتش و شکوه و عظمت رفتاریش همواره سر من رو پایین نگه میداره؟
آیا کارگردانی رو به بازیگری اولویت خواهید داد؟
واقعا من از آینده خبر ندارم. من تا قبل از این کارگردانی تئاتر زیاد کرده بودم. در مدیوم دیگری که وارد شدم می دونستم که کار سختیه. الان انقدر می دونم سخت تره که بدنم می لرزه اگه بخوام راجع به کار بعدی حرف بزنم. من فکر نمی کنم این فیلمنامه روزی روزگاری آبادان نیازی بیشتر از این داشت که من بخوام محدودش بکنم به خاطر اینکه تئاتر بوده یا تبدیل شده.
کاملا بدون اغراق یکی از بهترین تجربه های کاری من بودش. به نظرم با در واقع یک کارگردانی که انقدر قابل گفتگو، انقدر پذیرنده و انقدر با دانش باشه، خیلی خیلی به نظر من تجربه درخشانیه.
ما اومدیم تمام اون بخش از خود خونه گرفته تا کوچه و اون بازاری که وجود داشت و تمام اتفاقی که بود و توی تهران دکور ساختیم. متاسفانه واقعا متاسفانه نتونستیم حتی یک پلان هم توی خود شهر آبادان بگیریم و همش داخل تهران بود. فیلم برداری و نورپردازی استادانه و چیره دستانه مسعود سلامی توی یه تک لوکیشن، حرکاتی که وجود داشتش واقعا ستودنیه.
حمید آذرنگ با اینکه اولین فیلمش بود ولی بسیار کارگردان حرفه‌ای، دغدغه‌مند در کنار تیمش و لحظه لحظه به قدری روی فیلم نوشتش مسلط بود و به قدری با بازیگراش در واقع مچ و همراه بود که چون خودش هم بازیگر بسیار درجه یکیه. واقعا ما هیچ مشکلی در طول فیلم برداری این فیلم نداشت
جز لذت برای من این کار نبوده، چون در واقع در اولین تجربه هم این لطف شامل حال من شده که کنار کسایی باشم که در واقع الگوی من بودن و من آرزوم بوده که باشون کار کنم.
بهترین تجربه زندگی من پسر حمید رضا آذرنگ بودن. روزای سختی بود ولی امیدوارم که از پسش بر اومده باشه.
گفتن که آقای آذرنگ عزیز، در فیلم شما دیدیم که یک موشک به زبان آمده و زیبایی های زندگی را به یک خانواده یادآوری میکند. حال به نظر شما دنیای آینده و روزگار پیش رو دنیای موشک هاست؟
واقعا میخوام بگم بله، دنیا بیرحمانه به سمتی میره که پدیده های شوم انسانیت رو بیشتر از انسان ها به یاد ما میارن. کرونا ویروس منحوسیه ولی این روزها خیلی چیزها رو به ما یاد داده، از کنار هم بودن هایی که در قرنطینه اتفاق افتاد و با بعد از سالها زندگی در کنار هم، حتی فرزند و پدر و یک خانواده، زوایای هم رو بیشتر فهمیدن.
روزش آینده خیلی شکل مبهم و پیچیده‌ای داره با این تحولات تکنولوژیکی که ای داره اتفاق میفته و عنادی که طبیعت با انسان داره این روزها و این سالها. فکر میکنم به جای این که به آینده فکر کنیم، به این لحظات باید فکر کنیم که چطوری میتونیم زندگی رو و زیبایی های زندگی رو به هم یادآوری کنیم، علارغم از دست دادن همه عزیزانی که فکر میکنیم ابدی هستن.
همه این عزیزان و خودتون رو تشویق بفرمایید. شب بخیر و موفق باشید.
سی و نهمین جشنواره فیلم فجر.
خب خانم نهانی دیگه چه خبر داریم؟
خبر سلامتی آقای باستانی. به هر حال جشنواره امسال یه جوریه که
خبره در این روز سلامتی واقعا.
آره واقعا که خبر سلامتی خیلی خبر خوبیه. امروز اون نکته‌ای که گفتم در مورد اینکه نقد در مورد آرای مردمی زیاده، خیلی از تهیه کننده ها اومدن یه بحثی رو مطرح کردن که سالهای گذشته به حال این جمع‌آوری آرای مردمی به عهده خانه سینما بود، اما امسال این اتفاق نیفتاده و یه مسئله‌ای که هست اینه که در خیلی از سینماهای مردمی بلیت خریداری میشه اما کسی حضور پیدا نمیکنه که فیلمی رو ببینه. به خاطر همین خیلی از سالن‌های سینمایی خالی هستن و این ماجرا باعث شده که یه تردیدهایی توی آرای مردمی به وجود بیاد. البته که خیلی ها معتقدن حالا باید بگذاریم تا سال آینده که این سیستم یه مقدار اون نقاط ضعفش برطرف بشه و سال آینده شاید اتفاق بهتری بیفته. اما همین که امسال این جمع‌آوری آرای مردمی توسط سامانه سنفا داره انجام میشه، باعث شده که به حال یه تردیدهایی توی آرای مردمی به وجود بیاد، اما این تردیدها یه جوریه که همه آرزو میکنن که به سمت و سوی بهتری هدایتش.
ولو پارسال هم که سامانه سنفو نبود و خود خانه سینما کار رو میکرد، یک تردیدهایی به وجود اومده بود. سال قبلش هم که همین سیستم بود یه تردیدهایی به وجود اومده بود. سالهای قبلترش هم هی تردید به وجود اومده.
اساسا زندگانی با همین تردیدها قشنگه دیگه.
شک و تردید. آره. تهش باید به یقین برسیم.
چیزی من بگم در مورد این تردیدها و اینا، خب به حال ما خودمون داریم کار رسانه‌ای میکنیم دیگه، هممون به حال از بزرگترامون خیلی یاد گرفتیم، خودمون هم داریم سالهاست تلاش میکنیم. یه چیزی تحت عنوان این که گرم کردن تنور رسانه مطرحه که شما بتونی بحثای مختلف رو پیش بکشی، اگه انتقادی پیشنهادی میشه، اگه اختلاف نظری پیش میاد و و و، که این خب خیلی حرفه‌ایه، یعنی فکر میکنم ذات رسانه هم همینه. یه بخش ماجرام دعوازرگری و بیایم یه چیزی بگیم معروف شیم و ایناست، اینا خیلی ربطی به اون بخش حرفه‌ای رسانه نداره. حالا ماها خب خودمون باید حواسمون باشه که تو منجلا به این بازی ها فرو نریم دیگه. این تردید ها و اینا هم جزی از این قصه است، یعنی از اساس منم ببینه تردید، ولی به هر حال کسی که تردید داره یا نقدی داره مطرح میکنه، نقده بررسی میشه و برطرف میشه. من فکر میکنم اگه ما اینجا در حد جشنواره کن و برلین هم جشنواره برگزار کنیم، یک حسایی میان تردید میکنن. در مورد نقد و این حرفا میخوام یه صحبتایی بکنم، چون امروز در این روزها درگیری‌ها و بحث‌های زیادی شکل گرفته که هر وقت شما بگین آیه باستانی.
من مخلص شما هستم. تمومیم دیگه، خبر نداریم. خواهم نه
نه الان دیگه خبر خاصی نداریم دیگه، همه خبرها یعنی در مورد
خدا رو شکر. خدا رو شکر خیلی
خبری امانی. و خوشخبری.
بی خبری واقعا خوشخبریه، مخصوصا در این روزایی که مواجهیم به شدت با خبرهای بد، یه جاهای بی خبری خیلی اتفاقا میتونه خوب باشه. به نظرم اصلا اخبار رو دنبال نکنید اصلا و ابدا، حداقل یه هفته بذارید که بدنتون یه
ریلکس
آره ریفرش کنه، از نو بکوبه بسازه بیاد بالا درست میشه.
خب نمای نقره ای رو دنبال کنید،
میتونن نشنون حتی
احسن.
یعنی حتی
میدونستم نظرت نه، ولی ما حتما واقعا خوشحال میشیم.
آره اینکه بشنون ما رو خیلی خوشحالمون میکنه، ولی واقعا دوری از اخبار در این روزا میتونه خیلی کمک کنه.
اتفاقا چند روز پیش تهیه کننده به من زنگ زده بودن برای یه برنامه ای، بعد من گفتم من برنامه شما رو ندیدم تا الان، چنان دادی زدن پشت تلفن که خانم مگه من بیکارم برنامه بسازم بعد شما به من برگردی بگی من برنامه شما رو نشنیدم ندیدم؟
راست میگه بیکار نیست که برنامه.
با این روحیه شما در تضاد بودم.
نه خیلی همه چی خوبه. خب محمد رضا، ما 6 روز از جشنواره گذشت و یه سری فیلم باحال، یه چند تا فیلم خوب و یه چند تا گاهن فیلم بد دیدیم. کلنش
عمیق‌ترین تحلیلی بود که تو این چند روز اخیر من شنیده بودم. می‌خوایم بررسی کنیم این چند روزو
چه جور بود 6 روزش.
حالا تو خودت که صاحب نظری و شروع کردید، دوست دارم تحلیل خودت هم بشنوم، حتما یاد می‌گیرم ازت. اما اون چیزی که فکر می‌کنم خیلی عجیب نیست اینه که از اساس جشنواره فیلم فجر مثل هر جشنواره دیگه در دنیا، اگه بخوایم دقیق و منطقی در موردش صحبت بکنیم و بدور از کار تبلیغاتی و حرفای بیخود، مجموعاً 10% تا 15% فیلم‌های خوب یا غافلگیر کننده اگر در یک جشنواره وجود داشته باشه، من به نظرم میاد که اون جشنواره موفقی بوده. و طبیعتاً جشنواره امسال در دوره 39 فرقی نمی‌کنه با دوره‌های قبل، تفاوتش فقط اینه که خب ما به جای اینکه 20 خورده ای فیلم یا در برخی از دوره ها 30 خورده ای فیلم داشته باشیم، با 16 فیلم داریم جشنواره رو برگزار میکنیم. تو این چند روز من میتونم بگم که جشنواره امسال مثل هر دوره ای تا اینجا شگفتی عجیب و غریبی نداشته، اما نقاط جذاب توجه برانگیزی وجود داشته در برخی از فیلم ها که الان در ادامه خیلی کوتاه در موردش صحبت خواهم کرد. و یه فیلم من دیدم که خیلی ازش خوشم اومده، اونم فیلم بی همه چیز ساخته آقای قرایی تا به امروز، یعنی تا قبل از تماشای فیلم منصور که ساعت 5 بعد از ظهر اینجا قراره به نمایش در بیاد. باقی فیلم ها فیلم های کاملی نبودند، یعنی یه فیلم مثلا فیلم ابلق ساخته خانم آبیار، فیلمیه که از همون نقطه آسیب میخوره که مزیت نرگس آبیار بوده، یعنی فیلم نامه. ولی از اون طرف خب یه پیشرفتایی در شکل و شمایل کارگردانی نرگس آبیار داره اتفاق میفته. از سوی دیگه یه هوتن شکیبای فوق‌العاده میبینیم در فیلم، در کنارش یه بهرام رادان افتضاح که در واقع امیدوارم که تأثیر بدی نذاره رو نتیجه کار کسانی که تو این فیلم خوب کار کردن. البته که بهرام رادان خودش مقصر نیست و خب انتخاب درستی نبود، وگرنه خب هیچ بازیگری دوست نداره که نقشش رو بد بازی بکنه. فیلم مصلحت رو دیدم که برخلاف اون چیزی که تصور می‌کردم، مثل فیلم لباس شخصی که پارسال همه رو غافلگیر کرد اما گویا هیئت داوران رو غافلگیر نکرد و به شدت نادیده گرفته شد، امسال هم فیلم مصلحت رو دیدم. اگر بخوایم محتوا رو جدا کنیم و بگیم که این فیلم با چه هدف و با چه انگیزه‌ای تولید شده و قراره چه اتفاق در واقع اجتماعی سیاسی فرهنگی رو دنبال بکنه، از نظر ساختار یکی از استانداردترین فیلم‌هایی که تو چند سال اخیر تو سینمای ایران ساخته شده. این نوید یک اتفاق خوب رو میده، یعنی اینکه نهادها، ارگانها و دستگاه‌هایی که خیلی پول خرج می‌کنن برای اینکه دسته‌ای از فیلم‌ها تولید بشه که در نهایت در واقع یک سری از اهداف رو دنبال بکنه که تو هر کشوری و در هر سینمایی هست، تصمیم گرفتن که این پول رو بخشیش رو صرف تربیت نیرو بکنن و بدن فیلم رو دست کسایی که سینما بلدن. صحبت میکردم با یکی از منتقدان، خیلی تحلیل خوبی داشت، حالا قیاس مالفارقه، ولی مثلا میگفت مصلحت فضای فینچری داره، یعنی فیلم تو فضای ژانر طراحی صحنه و لباس و و و. یه مزیت دیگه هم که فیلم مصلحت داره اینه که جرأت کرده مثل فیلم در واقع لباس شخصی از بازیگران مستعد و خوش قریحه تئاتر کمک گرفته و یه ترکیب همگن و درجه یکی رو رقم زده، به جای اینکه بره سراغ بازیگرای تکراری که شاید خیلی هاشون امتحانشون رو پس دادن. حالا میشه دونه دونه بررسی کردیم.
من یه نکته دیروز که با خانم نهانی شما در نشست بودیم داشتیم ما راجع به فیلم مصلحت صحبت میکردیم، گفتم کارگردانی قوی و قلدریه تا این حد که حتی از تحسیگار هم بازی گرفته توی نماهای فیلمش. یک، دو، این که اون نکتهی که میخواستم بهت بگم رو اینجا میگم که یه اتفاق هیجان انگیز در جشنواره 39 افتاد. حداقل چند سالی بود که ما کارگردانانمون دنبال المان‌ها و نمادها توی فیلم‌هاشون نبودن، چیزهایی که اشاره‌های ریز داره ولی در کلیت داستان خیلی مهمه، مثل همون گردنبند در فیلم ستاره بازی، مثل تحسیگار در فیلم مصلحت،
مثل فندک در فیلم روشن،
مثل یک سری المان‌های ریز در فیلم ابلق خانم آبیار،
مثل چکه کردن شیر آب در روشن.
روشن دقیقاً
زیاد از این.
آره، فیلمسازا دنبال المان بودن، دنبال حرف زدن‌ها در قالب ایماها و اشاره‌ها و تلمیح و ایهام و استعاره و یعنی همه فضاها رو سعی کردن که درگیر بکنن که حرفشون در بیاد. و این بعد از سالها به ما توی سینمای تقوایی، سینمای مهرجویی و یه سری کارگردان قدیمی تر، آقای کیمیایی، این نمادها و المانها رو میبینیم، نداشتیم در چند سال اخیر ولی امسال دوباره اینا داره جذابش میکنه.
اینا سینماست دیگه اسمه.
آره، اگه یادت باشه سر مصلحت دیروز بخوام نهانی هم گفتم، بعد از اکرانم به خودت گفتم، فرهاد قائمیان از یک دقیقه به بعد در فیلم عباش برعکس میشه.
دقیقاً.
شاید مثلا مخاطب فکر کنه که خب چون کاراکتر اصلی درگیر تشویش ذهنیه به خاطر اینه، ولی نه، داره به تو المان میده، برای تو داره تعریف میذاره برای این برعکس شدن عباهه. و در انتها که گره های داستان یکی یکی باز میشه، فرم کاراکتر اصلی به حالت قبلش برمی. خب این دید داره دیگه، یعنی کارگردان دیده که چی کار میخواد بکنه، قشنگش میکنه.
خیلی خیلی. آره. خیلی. این چیزی که داری میگی، من میخوام این نظر بسیط ترش کنم و بگم که تلاش برای بیان تصویری که شاید در سینما یک امر بدیهی باشه اما تو سینما ایران شاید یه وقتایی فراموش میشه، توی فیلم های امسال خیلی جدی پیگیری شده. این مؤلفه ها و جزئیاتی که تو ازش یاد میکنی که حالا بعضا در قالب اشیا یا مؤلفه های تصویری رقم میخوره یا در برخی اوقات به واسطه یه در واقع کدگذاری ها و کاشت های داستانی، دیالوگی و رفتارهای از این دست، همه اون چیزهایی که سینما رو شکل میده. در نهایت مهم نیست که ما در یک نمایشنامه رادیویی پشت میکروفون چه میگیم، چون سینما اومده که با تصویر صحبت بکنه و تا جایی که ممکنه باید آن چیزی که اگر تصویری نشود فیلم ناقص میماند در فیلم وجود داشته باشه، نه به عنوان یک امر تزئینی بلکه به عنوان یک امری که کمک میکنه به شکل و شمایل روایت اثر و نتیجه گیری. این نشون میده که هوش بالایی در فیلم کارگردانای ما وجود داره، قبلا هم بوده، الان هم من اگه بخوام حالا به عنوان یکی از اون مؤلفه های جمع‌بندی آثار از روز اول تا به امروز بهش اشاره بکنم، احساس میکنم الان دیگه با قطعیت میشه گفت که ما در بخش تکنیکی و فنی در سینمامون کسری نداریم. یعنی چه در بحث جلوه های ویژه و طراحی صحنه و لباس و فیلم برداری گرفته تا نورپردازی و کارگردانی، یعنی همه اینها از یک هوش بالایی برخوردارن. اما در بخش فیلم نامه نویسی، همونطور که دنیا گریبان سینما رو، مشکل فیلم نامه نویسی گریبان سینمای دنیا رو گرفته، در سینمای ایران هم پاشنه آشیل فیلم ها همچنان فیلم نامه است. و همین فیلم مامانی هم که ما دیدیم و تازه خیلی ازش نگذشته، اگه دقت بکنین چیزی تحت عنوان ضعف در بازیگری تو فیلم وجود نداره. خانم رویا افشار در فیلم مامان احیا میشه از اساس و یک در واقع فضای فوق‌العاده رو ترسیم میکنه که فکر میکنم حالا هم در اختتامیه هم در واقع اوقات در واقع تحلیلی که در مورد فیلم ها رقم میخوره در موردشون صحبت بسیار خواهد شد. یا آقای نوروزی که در فیلم مصلحت بود و در فیلم مامان هم بود، اما شیوه فیلم نامه نویسی در فیلم ماما قابل بررسی است.
بسیار خوب، نمایندگی خبر داریم.
بله، الان مطلع شدم که یکی از بازیگران قدیمی تئاتر آقای محمد اسدی متاسفانه دار فانی رو وداع گفتن. داشتم به تصویرشون نگاه میکردم در خانه تئاتر، در راهروهای خانه تئاتر ایشون رو بسیار دیده بودم و البته چند نمایش هم بر روی صحنه تئاتر ازشون دیده بودم. حالا از همین فرصت استفاده میکنم به خانواده محترمشون تسلیت میگم و امیدوارم که روحشون در آرامش باشه.
خداش بیامرزاد.
نشد ما 4-5 دقیقه آخرام بدون خبر بد.
آره یه چند روزی که اینجوری داره میچرخه. بسیار خوب، نهانی از شما بسیار بسیار متشکرم.
ممنونم.
به ما آرزو جانستان متشکرم. خیلی لطف کردی.
شکرم.
فردا هم ما رو ساعت 4 تا 5 از کاخ جشنواره برج میلاد بشنوین. انسان با امید و عشق زنده است، عاشق شوهر نه روزی کار جهان سرآید. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز، خیلی ممنونم که همدم و همیار رادیو نمایش هستید. خسته نباشید. جانانه به برای بچه های برنامه زنده نمای نقره‌ای میگم که زحمت کشیدن از کاخ جشنواره برج میلاد همراهشون بودیم با ویژه برنامه نمای نقره‌ای در مورد جشنواره فجر. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بازپخش نمایش تبخال قسمت هفتم باشید که تا چند دقیقه دیگه تقدیم حضور شما بزرگواران خواهد شد.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تبخال، نوشته مژگان قربانی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد مهمان دوست، مینو جبارزاده، مهدی نمینی مقدم، میر طاهر مظلومی، امیر زنده دلان، سینا نیکوکار، حمید یزدانی، نازنین مهیمنی، عباس شادروان. کارگردان مجید حمزه. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار حیدر صفدری. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. آخرین قسمت.
به نام آن که هستی نام از او یافت. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. در قسمت های گذشته نمایش تبخال شنیدیم که بیژن و امیر قاسم